های عظیم این سفر رو با بعضی مسائل چیپ، بعضی مسائل سخیف لو لول بی ارزش. کی اومد نمیدونم استقبال، بابا خب برید چهار تا سرچ، سرود ملی پخش نشد، میز فاصلهش زیاد بود، آقا اون برای کرونا بوده سرود ملی ما پخش شده، همه جا قاعدش اینه که این میان استقبال به ایشه بوده. از اون ورم حالا یه اتفاق عجیبی هم داره میفته، از اون ورم دارن یه چیزایی رو دستاورد نشون میدن که به نظر من دستاورد نیست. من فهم اینو رو دارم که نماز آقای دکتر رئیسی در کاخ کرملین نماز نمادین و با ارزشیه، اینو میفهمم، ولی این دستاورد نیست. همونقدر که اون موضوعات ما باید بهش بی اهمیت ازش کنارش بگذاریم، این موضوع هم موضوع نمادینه، اما موضوعی که ما باش واسی، اون چیزی که برای ما الان مهمه اینه که ما بتوانیم دلار رو حذف کنیم، ارتباط اقتصادیمون رو بیشتر کنیم، ارتباط فرهنگیمون رو بیشتر کنیم، تجارمون رو توجیه کنیم، که من در حوزه توجیه مسئولین و کنشگران این حوزه بعدا خدمت شما مسئله عرض میکنم.
خواهش میکنم استفاده میکنیم. آقای شفیع اشاراتی شد، البته میخوام بیشتر در موردش صحبت بکنیم که این سفر و تأکیدی که بر تعمیق و گسترش روابط صورت گرفته و نزدیکی مواضعی که بهش اشاره شده در حوزه مذاکرات وین در سازمان همکاری شانگهای در منطقه غرب آسیا چگونه اثرگذاری خودش رو نشون خواهد داد؟
بله ببینید، ما توی همکاری توی حوزه امنیتی و نظامی با روسیه، خب این پیشران همکاری‌های ما هست. اولا باید این نکته رو خدمتون بگم که این سفر یه دستور کار متنوع داشته. یه حوزه‌اش همکاری‌های دو جانبه بوده، حالا چه اقتصادی چه امنیتی و نظامی و سیاسی. یه حوزه‌اش منطقه‌ای و چند جانبه بوده، بحث کشورهای افغانستان و قفقاز جنوبی و سوریه و قصه لحاظا. یه حوزه‌اش بین‌المللی بوده، همکاری‌ها در سطح بین‌المللی، که یکی از مهمترین جوانبش هم همون بحث مذاکرات هسته‌ای ایران بوده. خب خدمتتون عرض شود که ما برای اینکه هماهنگ بکنیم نگاه و نظراتمون رو توی این موضوعات، چون عمدتاً اگر نگیم توی همشون ولی عمدتاً جمهوری اسلامی ایران با روسیه هم جهت و هم نظر هست توی همه این موضوعات، قاعدتاً این سفر تأثیر چشمگیری داره. و یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم که من رسانه روسیه رو بررسی می‌کردم. رسانه روسیه روی بحثی که ما ابتدای صحبت داشتیم در خصوص زمان بندی این سفر خیلی تاکید داشتن، یعنی براشون خیلی جالب بود که این اولین سفر رسمی آقای رئیسی برای دیدار دو جانبه هستش. حالا دو سفر قبلیشون که برای در واقع دیدارهای چند جانبه بوده، که گفتن خب این نشون میده که اهمیت خیلی زیادی داره و دولت جدید ایران نشون میده که دولت جدید ایران بالاخره پای این صحبتی که گفته میخواد همکاریشو با همسایگان گسترش بده محکم هست و این نشون میده که در عمل داره پیگیری میکنه این موضوع رو. از این نظر خیلی مهمه. بله
آقای ترابی، چگونه میشه انتظار داشت که در راستای اونچه که در این سفر مطرح شده و توافقهایی که صورت گرفته ایران و روسیه به یک شراکت راهبردی در عرصه بین‌الملل دست پیدا کنه؟
سوال خیلی خوبیه، من تشکر کنم. فکر می‌کنم پیروی همون موضوعی که عرض کردم. ببینید، من احساس می‌کنم ما چند تا تغییر رو با در خودمون بدیم. اول اینکه تجارمون رو توجیه کنیم. توجیه که میگم هم ساختارها باید تغییر کنه، هم نرم افزارها تغییر کنه، هم افراد توجیه شن. یه مثالی عرض بکنم. بعد از اینکه هواپیمای روس توسط ترکیه چند سال پیش در ایام درگیری ها زده شد، روس ها رابطهشون رو با ترکیه تقریبا به صفر رسونده بودن. و جالب اینجاست که تعرفه هایی که برای ما قرار دادن و تعرفه ها رو برای ما در حوزه اقتصادی یه جای صفر کردن، برای ترک ها فضای خیلی سنگینی رو قرار دادن. اما متاسفانه ما نتونستیم از این فضا استفاده کنیم، اینو بپذیریم. یه بخشیش هم تجار ما مقصر بودن، یعنی تجار ما اومدن فضای ملی رو قربانی فضای سیاسی فضای اقتصادی خودشون کردن و برای منافع زودگذر که حالا من وارد نمیشم که اینا اومدن چه کارهای زشتی رو انجام دادن که بعضی که اجناس رو از کشورهای مختلف می‌خریدن، آرم اینا رو عوض می‌کردن، اسم ایرانی ها می‌دادن، بعد روس‌ها متوجه شدن. خب ما باید این تغییرات رو بریم در حوزه این. یک در حوزه ارتباط با روس‌ها روند کار اینا، البته باز فراموش نشه که اون موضوع رسانه‌ای موضوع اصلیه و ارتباط اجتماعی و رسانه‌ای موضوع مهمی که حالا من توضیحش رو دیگه دادم گذر میکنم. مطلب بعدی اتفاقی که افتاد در حوزه تغییر در ساختارهای مبادلات ماست. من یه مثالی باز میدم، سعی میکنم که برای هر کدوم از این مطالب یک مثالی عرض بکنم. همین داستان فلفل دلمه‌هایی که اخیراً اتفاق افتاد، ببینید من پیگیری که من کردم واقعا فلفل دلمه های ما و نمیدونم این محصولات ما مشکل نداشت، مشکل از نظر سم و این حرفا که خیلی هم مطرح شد، ما قاعده کار رو رعایت نکردیم. یک سال پیش چه در دولت قبلی چه در دولت کنونی این پیغام از طرف روس‌ها رفته بود که آقا اگر می‌خوای وارد شما این محصولات رو وارد کشور ما کنی باید این استانداردها رو رعایت بکنی. خب این استانداردها رو باید یه سری گواهینامه میداد، ما اینا رو انجام ندادیم. خب وقتی ما این گواهینامه رو انجام ندادیم و این کارا رو انجام ندادیم، فضا اینجوری شد که آره محصولات ما واقعا آلوده است، در صورتی که اینجوری نیست، پس این تغییر رو باید بدیم. در حوزه بعدی این که به نظر من دیپلمات‌های ما و فضای دیپلماتیک کشور باید تغییر کنه. من اینجا حالا ضمن اینکه تشکر می‌کنم از آقای رئیسی، دولت مردان ما، و آدم حس میکنه تغییرات رو چه در حوزه های مسائل راهبردی، چه در حوزه های مدیریتی، چه در حوزه های برنامه‌ریزی و گفتمان سازی، اما هم سرعت پایینه هم خیلی جا تغییر انجام نشده. من خواهشم اینه که دولت هم با برنامه تر هم سریع تر حالا یه وقتی بشه ما بتوانیم این انتقادات رو، این مطالب رو که از سر دلسوزی بیان کنیم. واقعا الان من سوال من این از آقای دکتر امیر عبداللهیان که الان ما چند تا رایزن اقتصادی داریم، اینو توضیح بدم، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه رو دعوت بکنیم بیان اینجا به ما پاسخ بدن آقا چه کارهایی کردیم. خب این تغییرات باید صورت بگیره، یعنی واقعا تا دولت نره به این سمت که این تغییرات رو انجام بدن این اتفاق نمیفته. موضوع بعدی توجیه نخبگانه. من احساس میکنم نخبگان ما، اساتید دانشگاه ما، من بعضی مطالب رو میخونم واقعا تعجب میکنم، یعنی چطور منافع ملی ما داره قربانی بعضی مسائل حزبی و سیاسی میشه. حالا در دولت گذشته ما این اتفاق رو شاهد بودیم که حالا آقایون میرفتن برای اینکه رأی جمع کنن میگو به از نمیدونم دبیر کل آژانس التماس میکردن که آقا اینقدر غنی‌سازی اتفاق بیفته که آقا ما همش اتفاقی بیفته، اما بالاخره این آقایون سیاسی بودن ما هم کاری بهشون نداریم. اما من میبینم بعضی نخبگان اساتید دانشگاه ما بعضی حرفا رو میزنن که منافع ملی ما در خطره، ما باید سریعتر اقداماتی انجام بدیم. این توجیه نبودن این آقایون برای من به نظرم عجیبه. مطلبی که عرض میکنم خدمت شما که اینی که ما دستاوردهای این سفر رو تقلیل ندیم به بعضی مسائل مرده. مثلا آقای رئیسی رفتن برجام رو احیا کنن، ما اولا که به نظر من برجام همون اولا مرده به دنیا اومده، دومندش هم همون روحش و همون جسمش و بارها از بین رفته است، دیگه الان برجامی وجود نداره. این سفر با این دستاوردهای بیشتر و عظیمتر قابل بیانه، قابل دستیابیه. ما بیایم بگیم آقا رئیس، آقای رئیس جمهور ما رفته مثلا بیا تو حوزه برجام، چرا، شاید مذاکرات هسته‌ای یه بخش کار باشه، ولی قطعا برجام موضوع نیستش. در خصوص نیروگاه ها صحبت شده، در خصوص ترانزیت صحبت شده، در خصوص نفت و گاز صحبت شده. من در حوزه ترانزیت خدمت شما عرض کنم یکی از طرحهای دشمن اینه که من جلسات قبلی هم فکر می‌کنم خدمت شما بودیم این رو اشاره کردم، بحث سیاه چاله ترانزیتی. الان یک اتفاق شومی که ممکنه در آینده در کشور ما دشمن طراحی کنه که البته من امیدوارم به یاری اهل بیت و مدیریت مسئولین کشور این قضیه از بین بره. بحث سیاه چاله ترانزیتی یعنی ما دوچار یک چاله‌ای بشیم که دور ما خطای شرقی و شمال به شمال و جنوب به جنوب و شمال به جنوب و شرق به غرب و غرب به شرق رد بشه و از ما از ایران رد نشه، یعنی ایران بشه اینجا وسط یک کریدوری که کشورها. این اتفاق به نظر من وزیر محترم خارجه دوستان دیگه باید سریعتر اقدام کنن، این خط شرق به غرب رو، جاده ابریشم رو، جاده شمال به جنوب رو، اینا رو احیا بکنن و ما در این دولت و در این دوره شاهد باشیم که این ارتباطات بهتر بشه. و این یکی از دستاوردهایی که به نظرم باید شکل بگیره در این سفر و در ماحصل این دست سفرها.
آقای شفیع، در حوزه اقتصادی چه ظرفیت‌هایی بین دو کشور وجود داره که میتونه تقویت بشه و از این منظر و از این بستر جمهوری اسلامی چطور میتونه با توجه به این رابطه راهبردی تحریم‌های آمریکا رو خنثی کنه؟
خب ببینید، توی بحث اقتصادی تصور بنده این هستش که بازار روسیه برای تجار ایرانی مثل یک بازار بی‌نهایت میمونه که انگار انتها نداره. ما مشکلات زیادی داریم توی این بحث همکاری اقتصادی با روسیه. یه جورایی این همکاری اقتصادی با روسیه انگار که مثلا تلسپ شده توی این سالهای اخیر. دلیلش اینه که ما عملا از سندی چیزی کم نداریم برای این همکاری اقتصادی. تمام زیرساخت‌های لازم به لحاظ سندی و به لحاظ گمرکی سالهاست که آماده است برای همکاری اقتصادی، ولی به طرز عجیبی اصلا تکون نمیخوره. با اینکه ما الان نزدیک به 3 ساله که بالاخره به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم که در واقع روسیه کشور مادر هستی اون اتحادیه در اومدیم، اما گسترش همکاری اقتصادیمون بسیار کم بوده. باز بسیار کم بوده. من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم با توجه به اینکه شما در خصوص بحث تحریم ها هم توی این همکاری اقتصادی ما گفتیم، بله باید اذعان کرد که تحریم ها واقعا تاثیر زیادی توی همکاری اقتصادی ما با روسیه داره. کما اینکه زمانی که تحریم ها دوباره شروع شد، خب کمپانی های بزرگ روس ایران رو ترک کردن، اما دلیلش هم خیلی واضحه، یعنی باید به اونا حق داد. من داشتم نگاه میکردم آمار رسمی اداره گمرک روسیه رو توی سال 2021، با وجود این سطح بالای اختلافاتی که بین روسیه و آمریکا هست و آقای لاوروف وزیر خارجهشون همین چند روز پیش گفته بودن که چند هفته پیش گفته بودن که به نازل ترین سطح در تاریخ رسیده روابط روسیه و آمریکا به لحاظ سیاسی، با این حال توی سال 2021 34 میلیارد دلار به طور مستقیم همکاری اقتصادی داشتن این کشور، ما چقدر؟ 3 میلیارد دلار. خودتون ببینید این مقایسه رو. خب کمپانیای روس در این شرایط مشخصاً اولویتشون این نیست که با همکاری اقتصادی با ایران به خطر بندازن، کمپانیای بزرگشون به خطر بندازن منافع اقتصادی رو که با آمریکا دارن. یه نکته رو که من خدمتون بگم اینه که ما توی بحث اقتصادی به نظر بنده همونطور که دکتر ترابی گفتن اون کیس ترکیه رو، بله سال 2015 دقیقا من از نزدیک توی جریانی موضوعات بودم، ما توی بحث گوجه فرنگی یه تجمیع بین تجارمون نتونستیم ایجاد بکنیم توی ایران که بتونیم کل گوجه فرنگی مورد نیاز روسیه رو یکجا تامین بکنیم و این بازار از دستمون رفت. به خاطر منافع شخصی هم مستقیما این اتفاق افتاد. ببینید این چندین دلیل داره. یک این که با تمام احترامی که به تجار بزرگ کشور مقابل هستیم، اما تجار ما توی ایران معمولا سنتی کار میکنن، یعنی هنوز با وضعیت دنیای مدرن توی بحث تجارت خودشون هماهنگ نکردن. دلیل اصلی در واقع ما این سنتی بودن تجارمون هم توی نتیجه کار میبینیم که بیشترین کار اقتصادی ما توی حوزه بین المللی با همسایگانی هستش که به لحاظ اقتصادی احتمالا ضعیفتر از خود ما هستن، نه قویتر. ما با افغانستان و با مثلا پاکستان و با عراق و اینا خیلی خوب کار تجاری انجام میدیم، ولی با کشوری مثل روسیه که استانداردهای کالایی اروپایی و بین المللی داره و نیازی که داره این هستش که هر کالایی توی حجم بسیار گسترده تامین بشه براشون، نمیتونیم کار کنیم. توی سال آخر هم زیاد تلاش کردیم، ما نمیتونیم. اسناد هست، خواست هر دو دولت در بالاترین سطح ممکن سیاسی هست برای این کار، تجار آمادگی دارن اما کار نمیشه. این خیلی جالبه.
خب چه اتفاقات بیفته؟
به نظر این نظر شخصی من هست که باید یک تجمیع ساختاری و سازمانی توی ایران رخ بده، خصوصی و دولتی همه کنار هم، اصلا باید یک نهادی انگار تشکیل بشه برای این کار و تجمیع بکنن تجار و در واقع نهادهای اقتصادی مرتبط با این حوزه توی ایران به صورت هدفمند برای روسیه. چون الان ما فقط کارمون با روسیه نیست. الان ببینید ما توی چارچوب شانگهای هستیم الان که میشه کار اقتصادی با روسیه و سایر دولت‌های حاضر کرد. توی چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم هستیم که یک جمعیت نزدیک به 180-190 میلیون نفری میشه همراه با روسیه و سایر کشورها. همین اتحادیه اقتصادی اوراسیا توی سال 2021 نزدیک به 80 میلیارد دلار مبادلات درون اتحادیه‌ایش بوده با روسیه با هم دیگه. خب از این 80 میلیارد دلار سهم ما چقدر بوده؟ کمتر از 2 میلیارد دلار. این در حالیه که شما ببینید ما 3 سال عضو این اتحادیه ایم، 502 قلم کالای ایرانی میتونه با تعرفه صفر یا ترجیحی به کشورهای عضو این اتحادیه ارسال بشه. اما برای مثال با کشور مادری که روسیه هست، الان نسبت تجارت ما 1:4، یعنی روسیه نزدیک به 4 برابر چیزی که از ما وارد میکنه داره به ما صادر میکنه. پس کی داره سود بیشتری رو توی این همکاری اقتصادی تو چارچوب اتحادیه اقتصادی میبره؟ خب روسیه الان بیشتر از ما منتفعه. عملا اخیرا تمدید شد، من دیدم توی رسانه‌ها خیلی خوشحال بودن که بله روسا اومدن تمدید کردن حضور، بله روسا کاملا منتفعن از حضور ما، ما ایم که صرفا رو کاغذ اونجا حضور داریم، استفاده ای نمی کنیم از این شرط. ببینید اون 502 قلم کالا بر اساس چه قاعده ای انتخاب شده؟ ما باید کالاهایی رو انتخاب می کردیم که کاملا توی اون برتری داریم و توانایی رو داریم که اون کشور رو عضو بفرستیم. اگه اونا 300 خورده ای کالا انتخاب کردن، ما 502، یعنی روی کاغذ شانس ما بیشتره اما در عمل، خب این به خاطر کمکاریه، این مشخصا به خاطر کمکاری. شما ببینید توی سالهای اخیر بله گفتم که تحریم‌ها تاثیر داشته توی روابط ایران روسیه، اما ما توی روسیه بانک ایرانی داریم، میر بیزنس بانک شعبه رسمی بانک ملی ایران توی 3 تا شهر مهم روسیه رسما هست، یعنی ساختارا میگم ایجاد شده این حاضر ساختار است. شما میری میر بیزنس بانک، من تاجر ایرانیم، اونجا یه چیزی رو میفروشم، به من روبل میدن، به من دلار میدن، هر چیزی اونجا به من میدن، من میرم شعبه میر بیزنس بانک، اونجا کارمندی که نشسته ایرانیه، میگم آقا من اینو میخوام تهران تحویل بگیرم، میدم به اون بانک، میام تهران شعبه ملی اینجا به من دلار روبل هر چیزی که اونجا دادم بهم تحویل میدن. اما مشکلی که هست این ساختار هست، این بانک هست، ولی بانک میر بیزنس بانک آخرین اطلاعاتی که من داشتم 30% داره کمیسیون برمی‌داره. خب معلومه کسی باش کار نمیکنه، وقتی هم با اون بانک کار نکنه با کی میخواد کار بکنه؟ ما که به حسابای بین المللی و سویفت وصل نیستیم. این بهترین گزینه است، بانک هست، ولی چرا داره 30% میگیره؟ خب داره جلوی کار اقتصادی دو کشور عملا میگیره. این یه نمونه دیگه بود که خدمتون گفتم. یه بحث خیلی مهم دیگه ای که ما داریم اینه که اصلا توجه و رسیدگی نمیکنیم مسیرهای ترانزیتیمون با روسیه. جناب دکتر ترابی اشاره کردن مسیر شمال جنوب، ببینید سالهای یه سالی مسیر شمال جنوب خیلی مهمه، این کوریدور از فنلاند میتونه به روسیه بیاد و از ایران رد بشه و به هند برسه. تمام کشورهایی که توی این فاصله در واقع این مسیر هستند سالهای سالی که دارن التماس میکنن به ایران که این پروژه کامل بشه و این پروژه ما رو تبدیل میکنه به هاب ترانزیتی منطقه، ما رو در مرکز این کار انجام میده، چون به لحاظ زمانی و هزینه‌ای به لحاظ هر دو 1/3 میکنه کار رو، برای اینکه مثلا یک محصولی از هند بره به فنلاند یا برعکس. خب الان این پروژه چرا کامل نمیشه؟ فقط 160 کیلومتر از اون بین رشت و آستارا مونده توی ایران، بقیه جاش کامله توی ایران. و سالهای ساله که شما بگو که یک دست ما زده باشیم به این، چرا کاری انجام نمیدیم؟ من شنیدم که البته اینی که میگم مال 2 سال پیشه، مطمئن نیستم از منبعش، ولی از جایی شنیدم که طرفای روس زمانی اومدن به ایران گفتن آقا میخواین ما خودمون با هزینه خودمون بیایم این 160 کیلومتر رو بسازیم؟ یعنی دیگه در این حد به در واقع به ناچاری افتادن که چرا شما اینو کامل نمی کنی در صورتی که میتونه خیلی کمک بکنه به کار شما. یه بحث دیگه بحث خزر هست. جمهوری آذربایجان کشوری که خب به لحاظ حجم اقتصاد خیلی کوچیک‌تر از ما هست، با این حال حداقل 12 کشتی رورو مناسب برای کار حمل و نقل تجاری توی دریای خزر رو داره استفاده میکنه. ما با این حجم اقتصاد حد اکثر 8 داریم الان توی خزر. خب ما وقتی که مثلا چند ماه پیش اون مشکل با کار زمینی در واقع مسیر کامیون رو ما از جمهوری آذربایجان به روسیه رخ داد، تازه برای اولین بار به این فکر افتادیم که میتونیم رو خزر هم حساب بکنیم. خب خزر بندر آستاراخان داره، بندر دربند داره، بندر بندرهای روسیه داره که عملا در سطح بین المللی میتونن توناژ واردات و صادرات رو داشته باشن، کاملا هم آماده است برای کار اقتصادی با ایران. ما کشتیهای مناسبش رو نداریم، ما توجه نمی کنیم به اینکه میتونیم از این مسیر استفاده کنیم. باز هم مسیر دیگری است از ارمنستان به گرجستان که البته سختی داره برای عبور، گرجستان هم محدودیتی ایجاد میکنه. نهایتا دوباره برگشتیم به همون مسیر آذربایجانی که همون هزینه های بیشتر رو باید پرداخت بکنیم.
شاید بشه خیلی از این مواردی که شما بیان کردید به شرایط دولت قبل برمیگرده، 8 سالی که پشت سر گذاشتیم و نگاهی که داشتن و فاصله ای که
قطعا نوعی شاید که
نگاه قطعا خب من میگم شاید شما قطعش کردید کار راحت شد. خب ما 2 دقیقه فرصت داریم هر کدوم از بزرگواران جنبندی و نکات پایینه بشنویم. آقای ترابی خدمتتون هستیم، 2 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای 2 دقیقه سریع صحبت کنم. یک نقشه راه می‌خوایم
دولت باید نقشه را رودمپی رو طراحی کنه، یکیش روسیه است و حوزه کشورهای شمال، برای همکاری دو جانبه برنامه ریزی بکنیم، این رو یک تعهدی ایجاد بکنیم. مطلب بعدی نتیجه سفر مهمه، فرایندش مهم نیست، باید حتما به نتیجه منجر بشه. یه مطلبی داشتم طولانی بود، بحث حماقت هایی که امپراتوری ها در هنگام سقوط میکنن. الان کشورهای بلوک استکباری و استعماری دارن حماقت هایی میکنن که خیلی به نفع ماست، باید از این فرصت استفاده بکنیم. من تاکید میکنم به افکار عمومی اهمیت بدیم، مردم رو توجیه کنیم. اگر قراره بگیم 20 سال چرا 20 سال، چرا کشورهای مختلف، مردم اینا رو نمیدونن. باز تاکید میکنم آقای پوتین و آقای و کشور روسیه بدهکار ما هستن خیلی جا. اون مدل مرکز پیرامون به مرکزی که از نقطه مقابل فتنه 88 در اونجا اتفاق افتاد، گری کاسپاروف رو آوردن و مدل سن پیترزبورگ به مسکو رو ایجاد کرده بودن، ایران به داده آقای پوتین رسید. آقای پوتین خودش رو خیلی علاقمند به مقام معظم رهبری ما نشون داده، خیلی از این جهت به نظرم جای کار داره، خیلی ایشون به نظرم ما از این فرصت میتونیم استفاده بکنیم. کشور روسیه رو بشناسیم، اونجا هم فضای خاص خودش رو داره، مافیایی درون بازار اونجا هست. اینجوری نیست که ما بریم، درست فضا خیلی بکره و خیلی خلع داریم، اما شما بدونید رقبای سنگینی از کشورهای مختلف دارید که اونا دارن کار میکنن. عرضم اینه که ما، جمله آخرم اینه که ما در حوزه ارتباطات سیاسی هم حاج قاسم سلیمانی ها میخواییم.
متشکرم آقای شفیع. دکتر پایانی.
بله خدمتتون عرض شد که به نظر بنده یه موضوعی که خیلی مهمه این استش که ما همطور خدمتتون گفتم خب نشست ها و سند های بسیار زیادی توی سالهای اخیر داشتیم که فقط رو کاغذ موندن، اجرا نشدن. من توی این یکی دو سال اخیر تا پیش از سفر اخیر رئیس جمهور دیدم که عملا ما حتی اون سطحی که سابق داشتیم هم داریم از دست میدیم، کمکاری میشه. مثلا نشست هایی داشتیم در فرمت آستانه برای سوریه، نشست سه جانبه رئیس جمهور ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه و قصه لحاظا که عملا دو سه سال از کار افتادن و برگزار نمیشن. ما ابتدا باید نگهداری و حفاظت بکنیم از این سطح روابطی که داریم و بعد برنامه ریزی بکنیم برای آینده. یه موردی که خیلی مهمه، اگر ما می‌خوایم روابطمون با روسیه به سطح راهبردی برسه، باید پروژه‌های راهبردی تعریف کنیم با این کشور. سال‌های ساله که حرفایی که ما در خصوص روابط با روسیه می‌زنیم، مشکلات و پیشرفتامون یکیه. چند سال یکیه، مشکلاتمون یکیه، پیشرفتامون یکیه، چیز جدیدی اضافه نشده. خب روسیه رو چه حسابی باید به ما بگه روابط راهبردی؟ ما باید پروژه‌های راهبردی اقتصادی و غیر اقتصادی تعریف کنیم. برای مثال توی موضوع افغانستان، توی موضوع قفقاز جنوبی، ما با اینکه همراستا هستیم با روسیه ولی هیچ همکاری باش نداشتیم توی اون نظم سازی که مد نظرش بود.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب تورابی، جناب شفیع و جناب متقی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن و سپاسگزارم از توجه شما عزیزان شنونده. فرارسیدن میلاد مسعود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. همچنین روز مادر و روز زن رو هم به همه مادران و زنان این سرزمین تبریک میگم. شب خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما بزرگواران هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. پیشا پیش میلاد مسعود خانم فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها رو به شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و شاد باش عرض میکنم. دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید در این بخش انشاءالله تا ساعت 22.
چشم تو به روی سرمه، چشم تو به روی سرمه، همه اهل دو عالم بدونید، همه اهل دو عالم بدونید، بدونید چه فاطمه مادرمه، بدونید چه فاطمه مادرمه، فاطمه 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 فاطمه. آسمون و همه زیر پرمه، تاج عشق تو به روی سرمه، همه اهل دو عالم بدونی، همه اهل دو عالم بدونی، بدونی چه فاطمه مادرمه، همه اهل دو عالم بدونی، همه مادرمه، فاطمه 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 فاطمه. اسم تو روز قیامت میارم، فسراغم بیایی هی میبارم، هر کسی نداشت رو دل نداره، هر کسی نداشت رو دل نداره، روی پای عاشقات سر میذارم، روی پای عاشقات سر میذارم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما عزیزان. دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه بعدی رو با اعلام ساعت 19، مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی، تقدیم حضورتون.
الو، بفرمایید.
میخواهید در مورد این خبر